ساعت 7 عصر به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای جهان که هستید یا هر کجای ایران که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در ایستگاه 19 امروز رادیو فردا در این 16مین روز از شهریور داغ 1403 با مطالب و گزارش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن از دالان زنگزور و انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی و واکنش هاشون به اظهارات مقام های روسی، هم گزارش و هم مصاحبه خواهیم داشت. سراغ نشریه اشپیگل آلمان خواهیم رفت که در مورد کارهای کثیف را آنها برای ملاها انجام میدهند. با ما باشید تا در ادامه بدونید اصلا این جریان چی هست. از فشار بر احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق خواهیم گفت، وام های میلیاردی که به مدیران ارشد بورس ایران داده شده و و و و چندین مطلب و گزارش و مصاحبه متنوع دیگه. اما نسرین افشار همکارم اینجا استودیو کنار من نشسته تا با شما و تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشه.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در ادامه ابراز ناخوشنودی از طرف مقامات جمهوری اسلامی از حمایت روسیه از گشایش دالان زنگزور، وزیر خارجه ایران به طور غیر مستقیم به این کشور هشدار داد که ترسیم دوباره مرزها، چه در شمال باشد چه در جنوب و چه در شرق و غرب، کاملا غیر قابل قبول بوده و جزء خط قرمز ایران است. عباس عراقچی روز پنجشنبه این هشدار را پس از حمایت روسیه از گشایش دالان زنگزور که مورد اختلاف ایران و آذربایجان است مطرح کرد. او همچنین در پیامش در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده است که امنیت و ثبات منطقه‌ای ممکن است در نتیجه تغییرات احتمالی در مرزهای قفقاز جنوبی در کنار ایران دستخوش بحران شود. روسیه و آذربایجان خواستار کنترل بر کریدور زنگزور هستند، اما ایران و ارمنستان با آن مخالفند. این دالان برای ترانزیت ایران اهمیت راهبردی دارد و گشایش آن میتواند منافع ژئوپلیتیکی ایران را به خطر بیندازد. ارتش اسرائیل در گزارشی از عملیات 10 روزه خود در جنین و مناطق دیگر کرانه باختری روز شنبه اعلام کرد که در این مدت 14 فرد مسلح فلسطینی را کشته و 30 تن مظنون به مشارکت در عملیات تروریستی را بازداشت کرده. همچنین حدود 30 بسته مواد انفجاری، انبار تسلیحات در زیر زمین یک مسجد و همچنین یک آزمایشگاه تولید مواد منفجره را نیز منهدم کرده است. این بزرگترین عملیات در 22 سال اخیر پس از چند حمله مسلحانه از سوی شبه نظامیان فلسطینی علیه اهداف اسرائیلی است. ارتش اسرائیل همچنین تایید کرد که 4 حمله هوایی هم در این دوره انجام داده است. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در این عملیات 39 فلسطینی کشته شدند. مردم محلی در این مناطق به CNN گفتند اقدامات ارتش اسرائیل شبیه عملیات غزه بود و زیرساخت‌ها ویران و آب و برق نیز قطع شدند. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در پیامی از زندان اوین به کنفرانس زن زندگی آزادی که توسط بنیاد نوبل صلح در اسلو برگزار شد اعلام کرد که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 هیچ چیز مانند گذشته نیست. او در این پیام که روز جمعه توسط فرزندانش در این کنفرانس خوانده شد، از تغییری بنیادی در مقیاسی بزرگ و فراگیر سخن گفت. خانم محمدی به قدرت الهام بخش زنان در ایران اشاره کرد و با نام بردن از پخشان عزیزی و شریف محمدی، دو زن زندانی معترض در خطر اعدام، تاکید کرد حکومت زنان را برای اعدام به صف کشیده، اما او در کنار آنها ایستاده و علیه اعدام مبارزه می کند. بیش از 20 تشکل مستقل زنان ایرانی هم در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد و اعتراضات زن زندگی آزادی اعلام کردند که مبارزات وارد فاز جدیدی شده است. این تشکل‌ها تأکید کردند که مبارزات پراکنده دهه‌های گذشته به سطح آمده و دیگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. همچنین اعتراضات سراسری علیه مجازات اعدام، حجاب اجباری، ستم ملی و طبقاتی و تبعیض جنسیتی همچنان ادامه دارد.
ممنونم نسرین. نسرین افشار بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. و شما
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. مقامات جمهوری اسلامی در 4 سال گذشته و بعد از آغاز مذاکرات صلح میان دولت‌های باکو و ایروان همواره موضعی تند نسبت به باز شدن دالان زنگزور برای اتصال نخجوان به خاک جمهوری آذربایجان داشتند و حتی در مقاطعی تهدید به مداخله نظامی کردند. روز پنجشنبه و با اعلام حمایت روسیه از باز شدن دالان زنگزور، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به طور غیر مستقیم به روسیه هشدار داد که ترسیم دوباره مرزها خط قرمز ایرانه. سعید جعفری در گزارشی که الان قراره بشنوید از سابقه و اهمیت احداث این دالان و واکنش‌های اخیر مقام‌های ایران گفته.
در ادامه ابراز نارضایتی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی از حمایت روسیه در قبال گشایش دالان زنگزور، عباس عراقچی هشدار داد که ترسیم دوباره مرزها خط قرمز ایران است. وزیر خارجه ایران در حساب خود در شبکه ایکس در توییتی، هرچند به صورت مستقیم نامی از روسیه و جمهوری آذربایجان نیاورد، اما به صورت تلویحی این چنین از موضع غیر قابل تغییر ایران در قبال این دالان گفت:
هر تهدیدی علیه تمامیت ارضی همسایگان ما یا ترسیم دوباره مرزها، چه در شمال باشد، چه در جنوب، چه در شرق و چه در غرب، کاملا غیر قابل قبول است و برای ایران خط قرمز به شمار می رود.
پیام وزیر خارجه ایران ساعاتی پس از دیدار سفیر ایران در مسکو با مشاور سیاسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه منتشر شده است. اما معلوم نیست دلیل انتشار این پیام واکنشی به مطالب مطرح شده در دیدار روز پنجشنبه کاظم جلالی با ایگور لویتین بوده یا خیر. مسیر دالان زنگزور که در جنوبی ترین بخش از خاک ارمنستان قرار دارد برای ایران دارای اهمیت راهبردی است. مقام‌های حکومت ایران می‌گویند بازگشایی این دالان که ارتباط بین جمهوری آذربایجان و نخجوان را برقرار می‌سازد، باعث قطع ارتباط مرزی بین ایران و ارمنستان خواهد شد. پیشتر بارها رهبران جمهوری اسلامی به صورت علنی و تلویحی مخالفت خود را با این موضوع ابراز داشته بودند. مثل اینجا که علی خامنه‌ای با صراحت میگوید تهران اجازه تغییر مرزهای بین المللی را نخواهد داد.
مرزهای بین المللی هم باید رعایت بشه. یعنی دو طرف به مرزهای بین المللی کشورها تعدی و تجاوز نکنند و مرزهای بین المللی بایستی محفوظ باشه.
خامنه ای همچنین در دیدار با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به ایران سفر کرده بود، گفت که تهران مسیر زنگزور را به ضرر ارمنستان می داند و همچنان بر این موضع خود ایستادگی دارد. هفته گذشته ولادیمیر پوتین در راستای یک سفر کم سابقه به باکو رفت و آنجا مورد استقبال گرم الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان قرار گرفت. بعد از آن سفر بود که سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهار نظری گفته بود که زنگزور مسیری است که میتواند قلمرو اصلی آذربایجان را به نخجوان از طریق سیونیک ارمنستان متصل کند. ماریا زاخاروا همچنین با اشاره به اینکه نگرانی طرف ایرانی را دیده، تاکید کرده بود که روسیه مسئله را برای ایران شفاف سازی خواهد کرد تا تهران بازگشایی این دالان را بپذیرد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از روابط راهبردی خود با مسکو سخن می‌گویند و تسلیحات ایران در جنگ با اوکراین راهی روسیه می‌شود، بعد از طرح صحبت‌های خانم زاخاروا، رسانه‌ها و شخصیت‌های نزدیک به حکومت ایران به شدت به روسیه حمله کردند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی روس‌ها را به داشتن توهم درباره آنچه دالان موهوم زنگزور خوانده متهم کرد. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران هم در حساب توییتری خود رفتار کرملین در قبال گذرگاه زنگزور و جزایر سگانه خلیج فارس را غیر قابل قبول دانست.
بله، گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما در ارتباط با همین دالان زنگزور، از تورج عطابکی پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند پرسیدیم که دلایل نگرانی ایران از این دالان چیه و روسیه به عنوان شریک راهبردی ایران با آگاهی از موضع این کشور نسبت به این دالان چرا همچنان بر موضع مخالف موضع ایران اصرار دارد؟
پیش از جنگ قره‌باغ در 4 سال پیش رابطه بین اون منطقه خودمختار نخجوان با خاک مادر جمهوری آذربایجان از طریق ایران، مناطق شمالی ایران نزدیک مرز در حقیقت امکان داشت و برقرار می شد و دولت ایران بابت این در حقیقت راه ارتباطی عوارضی هم می گرفت و پیوند خودش را هم در حقیقت با جمهوری ارمنستان، نخجوان، جمهوری آذربایجان پیوند مرزی خودش رو داشت. اما با جنگ قره‌باغ در حقیقت به طور تلویحی نه تصریحی در پایان این جنگ که به نفع آذربایجان باز پس گرفتن مناطق اشغالی و معالن اون منطقه قره‌باغ به خاک آذربایجان شد، یکی از خواستهای جمهوری آذربایجان این بودش که از میان خاک ارمنستان یک جاده در حقیقت ارتباطی با منطقه خودمختار نخجوان برقرار بشه. حالا پرسش اینجاست که این راه ارتباطی توسط کدام دولت کنترل بشه؟ خب ارمنستان میگه اگر قرار از خاک ما این در حقیقت عبور بکنه کنترلش دست ماست، ما هم عوارض میگیریم برای این حمل و نقل و از این دست. اما از طرف دیگه این گمانه هم هستش که این در حقیقت نوار ارتباطی در منتها علیه جنوبیه خاک ارمنستان در حقیقت ما شکل بگیره، یعنی در حقیقت پیوند جمهوری اسلامی رو با ارمنستان قطع کنه. این نگرانی جمهوری اسلامیه. دو دلیل، همونطور که اشاره کردم، نخست این پیوند قطع بشه، کنترل این راه مواصلاتی به دست جمهوری آذربایجان برسه و ایران رو از پیوند مرزی با ارمنستان محروم کنه. دوم اینکه ایران رو از تمام امکانات اقتصادی که در دست داشت برای در حقیقت پیوند نخجوان با خاک آذربایجان محروم کنه.
آقای عطابکی، در تازه ترین مورد عباس عراقچی هشدار داده به روسیه و گفته که ترسیم دوباره مرزها خط قرمز ایران هست. آقای عراقچی وزیر خارجه ایران هست الان. با توجه به روابط ایران و روسیه و این همکاری های راهبردی که دارن، تهران مسکو رو شریک راهبردی خودش میدونه و حساسیتی که ایران نسبت به این دالان داره، فکر میکنید چرا روسیه بر اون موضع خودش اصرار میکنه؟
به دو دلیل. اجازه بدید نخست بگم که رابطه دولت روسیه با دولت ارمنستان رابطه گرمی نیست. رویکرد پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به غرب آنچه نبود که روسیه انتظارشو داشت. بنابراین ارمنستان آرام آرام میره که در اقلیم سیاسی، اقتصادی و امنیتی غرب قرار بگیره و این پسند و خورند سیاستگذاری های روسیه نیست. بنابراین روسیه تلاش میکنه از طریق در حقیقت حمایت های از این دست از آذربایجان به نوعی ارمنستان رو تحت فشار قرار بده. از طرف دیگه یه نکته بسیار بسیار پنهانی هم اینجا وجود داره و اون که رابطه گرم جمهوری آذربایجان با جمهوری ترکیه سر حمایت تمام قد ترکیه از جمهوری آذربایجان برای پس گرفتن مناطق اشغالی دچار تحولاتی شده از پی جنگ غزه. دولت آذربایجان آنچنان که دولت ترکیه انتظار داشت به حمایت از غزه بر نخواست و همسو نکرد رابطه خودش رو با ترکیه و اون رابطه در حقیقت غیر رسمی خودش رو با اسرائیل ادامه داد. دولت روسیه متوجه این امر شده و یک جور خلأ رابطه رو حضور ترکیه رو اینجا در دراز مدت حس میکنه و سعی میکنه که از این خلأ به نفع خودش در حمایت از جمهوری آذربایجان دست بده. پیچیدگی های از این دست سرآخر و معالا به اینجا رسوندی که هر کدوم از این بازیگران بنابر منافع ملی و اقتصادی و امنیتی خودشون سناریوهایی دارن و البته فصل مشترک، پیدا کردن فصل مشترک برای تمام این مسائل، این منافع بسیار بسیار مشکله. نکته آخرم اشاره کنم که آنچه که عراقچی در دیدارش در حقیقت با نماینده دولت روسیه اعلام کرده دست کم چیزی از نگرانی نبوده، نه اعتراضی بوده، نه تهدیدی بوده، نه از این دست. رابطه ایران و جمهوری اسلامی ایران با روسیه آنچنان پیچیده و تنیده است که در حقیقت دولت جمهوری اسلامی به خودش اجازه نمیده پای خودش رو از چهارچوب نگرانی های متداول بیرون بگذاره.
صدای تورج عطابکی، پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنیدید. اما بریم سراغ گزارش بعدی. حکومت ایران از افراد تبهکار برای عملیات تروریستی در اروپا استفاده میکنه. این البته ادعای نشریه اشپیگر آلمان هست که در گزارشی با عنوان کارهای کثیف را آنها برای ملاها انجام میدهند در شماره پنجشنبه 15 شهریور خود نوشته که جمهوری اسلامی در حال دنبال کردن یک استراتژی گسترده برای استفاده از شبکه‌های مافیایی به منظور انجام عملیات علیه اسرائیل و یهودیان در ایالات متحده، کانادا، سوئد، هلند، فرانسه و آلمان. بنیامین صدر به همین موضوع نگاهی کرده.
تهدید جمهوری اسلامی به انتقام سخت، این بار در قالب استخدام افراد و گروه‌های تبهکار برای ضربه زدن به یهودیان و اسرائیلی‌ها در سراسر اروپا. نشریه آلمانی زبان اشپیگل در شماره اخیر خود گزارش کرد که حکومت ایران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به طور نظاممند و مشخص جنایتکاران را در اروپا برای انجام عملیات علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها استخدام می‌کنند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سال 2024 میلادی با اجیر کردن یک شبکه تبهکار برای رصد هدفهای یهودی و اسرائیلی در آلمان و عملیات علیه آنها برنامه ریزی کرده بود. حکومت ایران همچنین از اواخر سال 2023 تا اوایل سال جاری میلادی رشته حمله هایی را برای تخریب و آتش زدن شرکت های اسرائیلی در جنوب فرانسه تدارک دیده بود. بر اساس یافته‌های گروه تحقیق که با نشریه اشپیگل همکاری کردند، با تشدید درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در خاورمیانه، به نظر می‌رسد حکومت ایران می‌خواهد این موضوع را اعلام کند که یهودیان نباید در هیچ کجا احساس امنیت کنند. اشپیگل در گزارش روز 15 شهریور خود نوشته ملاها در ایران با جنایتکاران توافق می‌کنند چون به سود آنهاست. اگر جنایتکاران بازداشت شوند، حکومت ایران می‌تواند ارتباط با آنها را رد کند. این شیوه در زبان نهادهای اطلاعاتی توان انکارپذیری نامیده می‌شود. اشپیگل در این گزارش همچنین به طور مفصل و با جزئیات به عملیات، اقدامات و بازداشت فردی با هویت اختصاری عبدالکریم سین اشاره کرده. او یک تبعه 34 ساله سابقه دار فرانسوی است و قصد انجام عملیات در خاک آلمان علیه اهداف اسرائیلی را داشته است. بر اساس اسناد نهاد اطلاعات داخلی فرانسه هم که به تازگی منتشر شد، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی شیوه های عملیاتی خود را تغییر دادند و اکنون به طور سیستماتیک استفاده از اعضای باندهای جنایتکار را ترجیح می‌دهند. خرداد ماه امسال هم سازمان اطلاعات و امنیت سوئد اعلام کرد شواهدی دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای تهدید اهداف یهودی و انجام عملیات علیه اسرائیل استفاده می‌کند. پیشتر اسدالله اسدی که گفته می شد از اعضای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و با پوشش دیپلمات به اروپا آمده بود، در سال 2018 به اتهام برنامه ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حوالی پاریس بازداشت و زندانی شد، هرچند که در نهایت در طرح تبادل زندانی معاوضه شد و به ایران بازگشت.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما بریم به همسایه ایران، اقلیم کردستان عراق. فشارها بر احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی و اعضاشون که در این اقلیم مستقر هستن ادامه داره و روز گذشته نیروهای امنیتی در استان سلیمانیه برای تخلیه مقرهای حزب کمالوی زحمتکشان اقدام کردن و ضمن انتقال شماری از اعضا به همراه خانواده هاشون به یک اردوگاه برای تخلیه مقرهای این گروه ضرب العجل صادر کردن. همزمان با این رویداد، خبر تسلیم یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران توسط نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده. بشنویم از ایلیا جزایری.
فشارهای جدید برای اعضای احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که در اقلیم کردستان عراق حضور دارند. از تصمیم یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران به جمهوری اسلامی تا فشار برای بستن مقرهای حزب کمال زحمتکشان در استان سلیمانیه. دو تن از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران که خواستند نامشان فاش نشود به رادیو فردا گفتند نیروهای امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان که بر استان سلیمانی حکومت میکند یکی از اعضای حزبشان با نام بهزاد خسروی را حدود یک هفته پیش دستگیر کردند. دو عضو حزب دموکرات کردستان ایران افزودند که بهزاد خسروی در بازداشتگاه سلیمانی شکنجه و سپس تسلیم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران شد. بنابر اطلاعات رسیده به رادیو فردا، بهزاد خسروی به همراه مادر و خواهرش در سلیمانی زندگی میکرد و نامش به عنوان پناهجو از سوی دفتر سازمان ملل متحد در اقلیم کردستان ثبت شده است. سایت حقوق بشر هنگاو نیز گزارش داده است که اداره اطلاعات شهر سندج با برادر بهزاد خسروی تماس گرفته و به او اطلاع داده که برادرش در این نهاد امنیتی تحت بازداشت است. از سوی دیگر دیروز پنجشنبه نیروهای امنیتی در سلیمانی شماری از اعضای حزب کمال زحمتکشان به همراه خانواده‌هایشان را از مقرهای این گروه خارج کرده و به یک اردوگاه به نام سورداش منتقل کردند. جمیل سرمستی عضو کمیته اطلاع رسانی حزب کمال زحمتکشان در این باره به رادیو فردا گفت:
طبق به هر حال توافقاتی که با رهبری این احزاب صورت گرفته در چند روز اخیر و به نتیجه نرسیدن یک سری مذاکرات بین رهبری سه طرف کومله با اتحادیه میهنی، دیروز یک سری افراد نظامی اتحادیه میهنی با یک سری ماشین‌های باری طبق توافقات به هر حال قبلی چند روز اخیر با رهبری کومله اومدن و شاید از هر کمپی 10-12 تا خانواده را منتقل کردن به کمپ سورداش.
برای حزب کمال زحمتکشان تا 10 مهر آینده برای تخلیه مقرها ضرب العجل تعیین شد.
اونجوری که من اطلاع دارم تا 1-10 مهلت دادن که مقرها باید کلا تخلیه بشن، اما هنوز تخلیه کامل نشد.
اسفند سال 1401 ایران و عراق یک توافقنامه امنیتی امضا کردند که بر اساس آن تهران تا 28 شهریور 1402 به عراق فرصت داد احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان را خلع سلاح و اردوگاه‌های نظامی آنها را تعطیل کند. جمیل سرمستی عضو کمیته اطلاع رسانی حزب کمیته زحمتکشان فشارها را در نتیجه همین توافقنامه می‌داند.
عرض کنم خدمت شما که این ماجرا برمیگرده به همون توافق امنیتی یا به اسم توافق امنیتی که بین دولت جمهوری اسلامی و دولت عراق در اسفند ماه 1401 صورت گرفت و از یک سری حد و حدود هایی که دولت ایران، در واقع من میتونم به شخصه بگم که دستورات جمهوری اسلامی، نه توافقات امنیتی، دستورات جمهوری اسلامی به دولت عراق و از اونجا هم به اقلیم و کردستان برای خلع سلاح و به صفر رسوندن مبارزات احزاب سیاسی کرد در اقلیم و کردستان.
این در حالی است که احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی که در اقلیم کردستان حضور دارند میگویند فعالیتشان سیاسی است و سالهاست که از اقدامات مسلحانه دست کشیدند.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید، اما بریم سراغ المپیک 2024 پاریس. کامبیز کراماتی همکارم با اینکه امروز روز تعطیلش اما روی خط تلفن با ماست تا درباره پارا المپیک حرف بزنیم. سلام کامبیز.
سلام فرشته.
من میدونم روز تعطیلته ولی ممنون که انقدر احساس مسئولیت داری. به ما بگو کاروان ایران تا الان چی کار کرده؟
خب فرشته، کاروان ایران امروز هنوز مدالی نگرفته. صبح مسابقاتی که برگزار شد در واقع فقط در یک بخش شانس مدال آوردن داشتن که این اتفاق نیفتاد. بنابراین فعلا تا این لحظه مدال ها همون مدال های دیشب، یعنی 3 طلا، 10 نقره و 6 برنز، مجموعا 19 مدال و در رده 26 جدول. اما بخوام یک جنبندی بکنیم عمل کرده امروز رو، امروز در کایاک انفرادی 200 متر هم آقایون و هم خانم ها دو تا شرکت کننده داشت ایران، آقای سعید حسین پور و خانم شهلا بهروزی راد، هر دوشون در دور مقدماتی موفق شدن که به مثل با ثبت رکوردی که داشتن به خودشون رو به مرحله نیمه نهایی برسونن که آقای حسین پور فردا هست نیمه نهایی و نهاییش خانم بهروزی راد پس فردا. در دو میدانی صبح خانم هاجر سفرزاده در دوی 200 متر کلاس T12 اون هم به مرحله نیمه نهایی رسیده که امشب از ساعت 21:12 به وقت ایران این مرحله نیمه نهایی برگزار خواهد شد و اگر بتونه رکورد خوبی رو ثبت کنه به مرحله پایانی خواهد رسید. و در پرتاب نیزه کلاس پی 54 همونجوری که گفتم آقای عرفان بندری بودش امروز مسابقه داد که پنجم شد، اما حساسه مسابقات امروز در واقع از ساعتی دیگه شروع میشه، حدود 40 دقیقه دیگه در پاور لیفتینگ 80 کیلوگرم روح‌الله رستمی که رکورددار جهان هم هست کارش رو شروع خواهد کرد. تقریبا همون موقع در پرتاب وزنه کلاس پی 57 هم یاسین خسروی رقابتش شروع میکنه که اون هم اتفاقا رکورددار جهان هست و خانم حاجی سفرزاده هم که گفتم مرحله نیمه نهاییش رو برگزار خواهد کرد. و البته در از ساعت 21 به وقت ایران فینال والیبال نشسته خواهد بود بین ایران و رقیب سنتیش بوسنی و هرزگوین که به نظر میرسه ایران امشب این شانس و این فرصت رو داره که 3 تا مدال طلا بگیره، هم در این پرتاب وزنه، هم در ازم به حضورتون که والیبال نشسته و هم در پاور لیفتینگ. اگر این اتفاق بیفته خب به شکل چشمگیری در جدول رده‌بندی صعود خواهد کرد. اما دو تا نکته را اگه بخوایم اشاره بکنیم، یکیش در مورد همین بحث پاور لیفتینگ هستش، یه ذره تا الان نگران کننده بوده نه عمل کرده خود ورزشکارا بلکه عمل کرده تیم مربیان، به خاطر اینکه در وزن برداری حالا عادی یا پاورلیفتینگ پارالمپیک بخش کار مربیان در واقع کار استراتژیک هستش و یک بازی فکری که این رو باید خیلی خوب پیش ببرن، مثل یک شطرنج باز باید عمل کنن در انتخاب وزنه ها. در دو وزنی که تا الان برگزار شده یک ذره به نظر می اومد که کمی بی‌دقتی انجام شد و از جمله حداقل به نظر میاد که ما بتونیم به جای اینکه تا الان یک برنز داشته باشیم میشد دست کم یک برنز و یک نقره داشت، ولی به همین دلیل این داستان از دست رفت. امروز هم با اینکه آقای رستمی رکورددار جهان است با 241 کیلوگرم ولی وزنه اولی که براش انتخاب شده 230ه که حالا امیدواریم که بتونه مهارش کنه، ولی میتونستند وزن امبسال حرکت اول رو با وزنه پایین تری شروع کنن.
کامز اشاره کردی به والیبال نشسته، خب والیبال نشسته ایران صعود کرده به فینال در واقع. بله. مرتضی مهرزاد مشکلش چی شد؟ مشکل خوابیدنش حل شد یا همچنان برقراره؟
نه دیگه برقرار، مشکلش متأسفانه حل نشده و البته خب همچنین که گفتی این الان دهمین بار هستش که والیبال نشسته ایران به فینال پارالمپیک رسیده، 10 بار شرکت کردن، هر 10 بار به فینال رسیدن و 7 بار قهرمان شدن، 2 بار نایب قهرمان شدن. امشب هم که باید ببینیم که آیا قهرمانیشون به 8 میرسه یا نه. اما مرتضی مهرزاد متاسفانه به خاطر قد بسیار بلندی که داره 2.47 متر همچنان ناچار هست که روی زمین بخوابه و حالا دیگه این یکی دو روز پایانی رو هم احتمالاً همینجوری خواهد بود تا برگردن به ایران.
ممنونم کامبیز کراماتی همکارم روی خط تلفن با ما بود. از 19 مدالی که ایران گرفته 5 تاش سهم زنان ایرانی بوده در پارالمپیک، ولی مهدی رستم‌پور هم در مورد مقدماتی جام جهانی بازی ایران، بازی نخستش با قرقیزستان که 1-0 ایران برده با تک گل مهدی طارمی باش گفتگو کرده بودم. بخشی از این گفتگو رو بشنویم. با وجود اینکه ایران این بازی رو برده ولی حواشی و انتقادات بسیاری متوجه تیم ایران شده، به خصوص مهدی طارمی بعد از این مسابقه مصاحبه تندی کرده. بشنویم از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک.
بازی رو تقریبا همه معتقدن که چنگی به دل نمیزد نمایش ایران مقابل قرقیزستان، نه فقط به خاطر نتیجه بلکه به خاطر موقعیت‌هایی که قرقیزستان به دست آورد. تیم ملی فوتبال ایران میانگین گلش مقابل قرقیزستان در مجموع بازی‌هایی که تا حالا با هم انجام دادن بالای 5 گله. پس بردن قرقیزستان در ایران برای تیمی که رنگ 1-2 آسیاست همیشه نتیجه خاص و شگرفی نیست، خصوصا که قرقیزستان ضعیف‌ترین تیم گروه ایرانه و حالا که قطر هم تو خونه مقابل امارات باخته، قطری که قهرمان جام ملت هاست و ازبکستان رو هم ایران در بازی‌های اخیرش نتونسته ببره، اینا در یه گروهن، کار فوق‌العاده سخته اگر ایران با همین نمایش بخواد به بازی‌ها ادامه بده. می‌بینیم مثلا کارشناسانی مثل آقای کوربکندی که دروازه‌بان اسبق تیم ملیه میگه که بعضی لژیونرها مثل سردار آزمون برای سلامت پاهاشون تمامیت خودشون رو ارائه نمی کنن. اینا باعث میشه که حتی اگر این روند ادامه پیدا بکنه تیم ملی در صعود به مرحله بعد و صعود به جام جهانی دچار دردسر بشه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی در دانمارک، و نسرین افشار همکارم اینجا به استودیو اومده مجددن تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون بذاره. قبل اینکه میکروفون رو بدم به نسرین، بگم که تو همین زمینه ورزشی نسرین هم یه پادکستی داره، پادکست گردآفرید، که توصیه میکنم حتما بشنوید. نسرین
سپاسگزارم از تو فرشته و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در ادامه ابراز ناخشنودی از طرف مقامات جمهوری اسلامی از حمایت روسیه از گشایش دالان زنگزور، وزیر خارجه ایران به طور غیر مستقیم به این کشور هشدار داد که ترسیم دوباره مرزها، چه در شمال، چه در جنوب و چه در شرق و غرب ایران باشد، کاملا غیر قابل قبول است و جزء خط قرمزهای ایران به شمار می آید. عباس عراقچی روز پنجشنبه این هشدار را پس از حمایت روسیه از گشایش دالان زنگزور که مورد اختلاف ایران و آذربایجان است مطرح کرد. دالان زنگزور برای ترانزیت ایران اهمیت راهبردی دارد و گشایش آن می‌تواند منافع ژئوپلیتیکی ایران را به خطر بیندازد. ارتش اسرائیل در گزارشی از عملیات 10 روزه خود در جنین و مناطق دیگر کرانه باختری روز شنبه اعلام کرد که در این مدت 14 فرد مسلح فلسطینی را کشته، 30 تن مظنون به مشارکت در عملیات تروریستی را بازداشت کرده، همچنین حدود 30 بسته مواد انفجاری، انبار تسلیحات در زیرزمین یک مسجد و یک آزمایشگاه تولید مواد منفجره را نیز منهدم کرده است. در همین راستا سازمان ملل نیز از اسرائیل به دلیل استفاده از تاکتیک‌های جنگی و تخریب زیرساخت‌ها انتقاد کرده. مردم محلی در این مناطق به CNN گفتند اقدامات ارتش اسرائیل شبیه عملیات غزه بوده، زیرساخت‌ها ویران و آب و برق نیز قطع شده است. و در خبری دیگر، نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در پیامی از زندان اوین به کنفرانس زن زندگی آزادی که توسط بنیاد نوبل صلح در اسلو برگزار شد اعلام کرد که پس از این اعتراضات هیچ چیز مانند گذشته نیست. او در این پیام که روز جمعه توسط فرزندانش در این کنفرانس خوانده شد از تغییر بنیادی در مقیاسی بزرگ و فراگیر سخن گفت. و همچنین به گزارش روزنامه‌های کویتی، این کشور روز پنجشنبه حکم اعدام 6 نفر را که به اتهام قتل محکوم شده بودند اجرا کرده. این افراد شامل 3 ایرانی، 2 کویتی و 1 پاکستانی بوده است. رسانه‌های کویتی به جزئیات این پرونده، این قتل‌ها و اسامی و مشخصات افراد اعدام شده و دادگاه و محاکمه‌های آنها اشاره‌ای نکرده است.
ممنونم نسرین افشار بود، همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. و شما،
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. و بریم به ایران. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در واکنش به خبر دریافت وام‌های میلیاردی توسط مدیران ارشد بورس ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که موضوع رو جهت بررسی به بازرسی وزارتخانه مطبوعش ارجاع داده. پیش از این شبکه شرق تصویر نامه‌ای به تاریخ 10 شهریورماه رو منتشر کرده بود که بر اساس اون خرداد ماه امسال و در حالی که دولت 13 بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد با کفیل ریاست جمهوری اداره میشد، دستور پرداخت وام و تسهیلات به 5 عضو هیئت مدیره سازمان بورس با نرخ 4% و بازگشت 10 ساله از محل منابع داخلی این سازمان در تیر ماه اعلام شده بود. موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب بسیاری یافته. با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد، در همین زمینه گفتگو کردیم.
ما 3 گونه فساد داریم معمولا. فساد موردی که مثلا این کارمند اون کارمند رشوهی میگیره، اختلاسی میکنه، یا فساد سیستماتیک که میره به اصطلاح در حد مدیران میانی یا بالا و اتفاق میفته و میشه نظارت کرد، میشه کنترل کرد و برطرف کرد. اما این فسادی که الان اتفاق افتاده و افتاده، مشابهش بارها اتفاق افتاده و تک مورد نیست. بنابراین بسیار مکرر ما شاهدش بودیم. یعنی نمیتونه فرزند ناشی از غفلت یا نبود نظارت باشه. ریاست بورس سهام و اوراق بهادار یکی از نهادهای بسیار بزرگه، کما اینکه خود مجید عشقی هم تاکید میکنه که این کارها بر اساس قانون بوده، یعنی قوانینی که هست قوه مقننه قوانین رو تصویب میکنه که به سود کارگزاران ولایی هست، یا فرضاً قوه قضاییه در این موارد بسیار به اصطلاح با تساهل برخورد میکنه، پرونده ها یا گم میشن یا فرضاً مختومه میشن یا اینکه به جایی نمیرسن. از طرف دیگه قوانینی که الان وجود داره، ساختاری که وجود داره، نحوه مدیریت کلانی که وجود داره، این نوع فساد رو توصیه میکنه، تشویق میکنه. چرا؟ برای اینکه در نظام رانتی ولایی اساساً تزریق فساد یکی از راه‌های گردش و چرخش به هر حال این سیستم هست. بنابراین شگفت‌آور نیست و نمیشه منتسبش هم کرد به اینکه تنها در جابجایی دولت اتفاق افتاده. حتی اگر جابجایی دولت هم اتفاق نمی افتاد، دیر یا زود این اقدام می شد. چرا؟ برای اینکه بستر اساسی و ساختاریش فراهم است.
آقای علوی، رئیس سازمان بورس گفته که به دلیل شرایط خاص و محدودیت هایی که کارکنان و مدیران این سازمان دارن، این تسهیلاتی بوده که نه فقط به مدیرا، به کارکنان اونجا هم تعلق گرفته. این رو چطور می بینید؟ آیا اگر محدودیتی وجود داره، چنین تسهیلاتی می تونه جایگزین اون بشه، یا اینکه جزء همون فساد ساختاریه که میگید؟
نه خیر، این جزء فساد ساختاریه، چون مدیران یا فرضاً کارکنان بورس قاعدتاً میبایست شرایطی مشابه سایر شهروندان داشته باشن، میتونن پولهاشون در بانک ها سرمایه گذاری کنن یا در امور دیگه. بنابراین حتی اگر اون محدودیت ها وجود داشته باشه، طبیعتاً راه های جبران به اشکال دیگه وجود داره، نه اینکه یک به اصطلاح اموال یک بورس ورشکسته رو بیارن توزیع بکنن به اینها به عنوان تشویق یا به عنوان امکاناتی که میدن. توجه داشته باشیم که نرخ بهره سود 4% به مدت طولانی بیش از 10 سال و به هر حال با توجه به نرخ تورم 40% یک رانت بزرگی رو میده به این مدیران، به ویژه اینکه اینها ضمانتی هم نمیذارن، بلکه قرار شده چکی رو صادر بکنن. بنابراین این رانتیس و رانت در ابعاد گوناگون. و البته توجه داشته باشیم که در ارتباط با نظام بانکی ایران، کسانی هستن که نیازمند گرفتن یک وام 1 میلیون تومانی، 2 میلیون، 3 میلیون هستن و ده ها امضا باید، 10 امضا، 7 امضا، 8 امضا باید پای اون به اصطلاح درخواست بخوره، کنترل بشه تا اینکه اون پول پرداخت بشه و نت بشی به یه ساده ای که الان ما در نظام بانکی بین المللی میبینیم، بلکه به دشواری. خب کارمندان به اصطلاح این سازمان بورس سهام و اوراق بهادار میگه چه تفاوتی دارن؟ و این خودی اصلا نقض قانونه. چرا؟ برای اینکه موجب نابرابری در جامعه ایران میشه. رانتی رو میده به یه گروهی که به هر حال مستحقش نیستن، و اگر قراره چنین رانتی داده بشه، باید به همه مردم داده بشه. چرا باید به یه گروه کوچکی داده بشه؟ و از اینجاست که من میگم که این تبعیض و این فساد نوعی ساختاری است. چرا؟ برای اینکه بر اساس قوانینی که خود مدیران بورس سهام و اوراق بهادار تصویب شده، خود اونا تفسیرش میکنن و خود اونا اجراش میکنن. منتها از منظر اقتصادی تورم 40% از سوی سود 4% بدون پشتوانه و ضمانت، خب این غیر معقوله و نمیشه با قانون این رو به هر حال توجیهش کرد.
صدای احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد رو میشنیدید. ولی پاول دروف، مدیر عامل پیام رسان تلگرام، بازداشت خودش در فرانسه رو خطا و ناموجه خونده. او که در فرانسه تحت پیگرد قانونیه و با قرار وثیقه آزاد شده، میگه که مقامات فرانسوی میبایست به جای بازداشت او شکایت خودشون رو به این شرکت، یعنی تلگرام، ارسال میکردن. این نخستین اظهار نظر آقای دروف پس از بازداشت اخیرش محسوب میشه. بشنویم از اردشیر طیبی.
پاول دروف، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل تلگرام، 12 روز پس از دستگیری در فرانسه، در اولین اعلام واکنش به این اتفاق نوشت که بازداشت خود را خطا و ناموجه می داند. او در اولین بیانیه خود پس از آزادی به قید وثیقه همچنین این اتهام را که تلگرام بهشت هرج و مرج طلبان است کاملا نادرست خواند. آقای دروف روز پنجشنبه 15 شهریور در کانال تلگرامی خود همچنین نوشت که از انتقادات درباره عدم نظارت بر این اپلیکیشن آگاه است و وعده داد که تغییراتی در تلگرام در دست انجام است. مدیرعامل تلگرام تصریح کرد که این اپلیکیشن روند تغییرات را پیشتر به صورت داخلی آغاز کرده و به زودی جزئیات بیشتری از پیشرفت در این روند را به اشتراک خواهد گذاشت. پاول دوروف شامگاه شنبه 5 شهریور ماه اندکی پس از آنکه با هواپیمای شخصی خود در فرودگاهی در حومه پاریس فرود آمد دستگیر شد. دادستان‌های پاریس هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کردند که بازداشت مدیر تلگرام به ظن همدستی با یک متهم بازداشت شده و تحقیقاتی است که واحد جرایم سایبری دادستانی پاریس از ماه گذشته آغاز کرده است. این تحقیقات درباره آقای دوروف در ارتباط با ظن دست داشتن در جرایم مختلف از جمله راه اندازی یک سکوی آنلاین است که امکان تراکنش‌های غیرقانونی، پورنوگرافی کودکان، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و همچنین عدم ارائه اطلاعات به مقامات، پولشویی و ارائه خدمات رمزنگاری به مجرمان را فراهم می‌کند. تلگرام که در سال 2013 تأسیس شده، عموماً با بی‌میلی به همکاری با دولت‌ها واکنش نشان داده است. شرایط خدمات این اپلیکیشن تأکید می‌کند که هیچ راهی برای گزارش فعالیت غیرقانونی در چت‌های خصوصی وجود ندارد. در حالی که فعالان حوزه حقوق کودکان تلگرام را متهم به سهل‌انگاری در حذف مطالب مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان کرده اند، این اپلیکیشن مدعی است که کانال‌های عمومی منتشرکننده سوء استفاده جنسی از کودکان را هر روز با استفاده از ترکیبی از مدیران و هوش مصنوعی حذف می‌کند. دوروف در پستی که روز پنجشنبه منتشر کرد در این حال پذیرفته است که افزایش ناگهانی در تعداد کاربران تلگرام شرایط سختی را ایجاد کرده و باعث شده که کار تبهکاران برای سوء استفاده از این اپلیکیشن آسان‌تر شود. او در ادامه وعده داده است که تلاش کند شرایط را از این نظر به شکل چشمگیری بهبود ببخشد. دوروف 39 ساله شهروندی روسیه، فرانسه و امارات متحده عربی را دارد و مجله فوربز مجموع ثروت او را 15.5 میلیارد دلار تخمین می‌زند. به گفته دادستانی فرانسه، از جمله شرایط آزادی مشروط پاول دوروف علاوه بر سپردن 5 میلیون یورو وثیقه، حضور هفته‌ای دوبار او در اداره پلیس نیز هست. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در پی بازداشت پاول دوروف تاکید کرد که بازداشت او با مسائل سیاسی ارتباطی ندارد و در فضای مجازی نیز همچون زندگی واقعی برای محافظت از شهروندان آزادی‌ها در چارچوب قانون اعمال می‌شوند.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما بریم به فرانسه. ژیزل پلیکو زن 71 ساله‌ای که به مدت 10 سال قربانی تجاوزهای جنسی برنامه‌ریزی شده از سوی شوهرش بود، در جریان دادگاهی در جنوب فرانسه برای اولین بار لب به سخن گشود. این پرونده نه تنها در فرانسه بلکه در دنیا هم بازتاب گسترده‌ای داشته. بشنویم از مصطفی خلجی.
روز پنجشنبه دادگاه کیفری وکلوز در جنوب فرانسه تمام توجه ها به اولین شهادت ژیزل پلیکو جلب شد. او چند روز پس از آغاز دادگاه این پرونده که دارای 51 متهم است، خطاب به رئیس دادگاه شرح داد که در روز دوم نوامبر 2020 چگونه متوجه شد که شوهرش به مدت 10 سال با او چه می کرده است. خانم پلیکو در دادگاه گفت که دنیای من در حال فروپاشی است. برای من همه چیز در حال فروپاشی است. او پس از پایان جلسه دادگاه نیز مقابل دوربین خبرنگاران گفت:
فکر می‌کنم هر چه می‌تونم بگم رو گفتم. قطعاً آسون نیست، اما نوعی تمرینه که آسون نیست. همچنین فشاری از سوی همه افرادی که پشت منن وجود داره. احساس می‌کنم که از نظر سوالاتم می‌خوان من رو به دام بندازن. بنابراین سعی می‌کنم به بهترین شکل ممکن پاسخ بدم. باید تا آخر بجنگم، چون این محاکمه 4 ماه طول خواهد کشید.
که ce procès va durer 4 mois voilà.
آنچه از سوی خانواده و وکلای حاضر در دادگاه تحسین شده، نوع برخورد این زن با این پرونده بوده است. دختر ژیزل پلیکو که در جلسه دادگاه حاضر بود، پس از پایان جلسه این چنین مادرش را توصیف کرد:
elle fait preuve d'une dignité d'un courage.
او وقار و شهامتی را نشان می‌دهد که موجب احترام می‌شود. من به او افتخار می‌کنم. و این تنها چیزی است که امروز می‌توانم به شما بگویم. متشکرم.
مرسی.
جزئیاتی که در جریان این دادگاه بیان می‌شود بسیار تکان دهنده و دردناک است. بسیاری از حاضران به ویژه خانواده قربانی طاقت شنیدن بسیاری از مسائل مطرح شده را ندارند و هر از گاهی مجبور می‌شوند که جلسه دادگاه را ترک کنند. بر اساس شواهد، اغلب مردانی که به این زن تجاوز کردند از کاندوم استفاده نمی‌کردند. خود ژیزل پلیکو پیکو گفت که هر کدام از این صحنه ها از دیگری وحشیانه تر است. پس از پایان جلسه روز پنجشنبه یکی از وکلای او تاکید کرد که این پرونده به یک پرونده جهانی تبدیل شده است.
در این مصیبت او همراهی می شود. او توسط خانواده‌اش همراهی می شود. نشانه های زیادی از حمایت دریافت می کند. این موضوع اکنون بسیار فراتر از مرزهای ماست. ما پیام هایی را از استرالیا، آسیا و سراسر اروپا دریافت می کنیم که نشان می دهد این پرونده چقدر برای همه مهم است.
اما نظر موکل متهم اصلی یا همان شوهر ژیزل پلیکو چیست؟ این وکیل دادگستری نیست پس از جلسه دادگاه گفت:
موکلم یک بار دیگر توضیح خواهد داد که چرا این کار را انجام داده. توضیح خواهد داد و خودش را توجیه خواهد کرد. باز هم باید توجیهی برای این کار وجود داشته باشد چون غیر قابل بخشش است. واضح بگویم، ما اینجا نیستیم که اهمیت اتفاقات را به حداقل برسانیم، اما او باید در زمانی که رئیس دادگاه بخواهد صحبت کند.
در مجموع نزدیک به 4000 عکس و فیلم در رایانه ها و حافظه های مختلف درباره تجاوزها به ژیزل پلیکو وجود دارد. این تصاویر حاکی از دست کم 200 بار تجاوز جنسی است که او طی 10 سال متحمل شده است.
بله، گزارش تکان دهنده ای بود از مصطفی خلجی. اما بریم به ایران. از قتل استاد موسیقی و همراهش با شلیک اسلحه تا اعدام دو تن در زندان عادل‌آباد شیراز، از قتل بوکسور سابق با 11 گلوله و 5 ضربه چاقو تا انتشار خبر افزایش 40% خودکشی در کشور، خوندن همه این اخبار در شبکه‌های خبری و مجازی حالی از اضطراب رو در جامعه پر می‌کنه، سایه ای از ناامنی. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
فیسبوک یا توییتر، تلگرام یا اینستاگرام، فرقی نمی کند که به سراغ کدام یک برویم، همه‌شان پرند از ویدیوهای کیف و موبایل قاپی و خبرهای ریز و درشت از قتل‌هایی که در گوشه کنار کشور رخ می‌دهد. اما گاهی چنان تعداد قتل‌ها افزایش می‌یابد و شباهت آنها زیاد می‌شود که لرزه به دل آدم می‌افتد. آن هم در جامعه‌ای که آمار رسمی در آن حرفی برای گفتن ندارند و برای ارائه تحلیل کاهش یا افزایش خشونت یا قتل تنها باید به احساس و حافظه تکیه کرد. در جدیدترین موارد، در روزهای گذشته خبر قتل یک معلم موسیقی و همراهش با شلیک گلوله در منزل مسکونی و قتل قهرمان پیشین بوکس ایران و سرپرست پیشین تیم ملی بوکس با استفاده از اسلحه و چاقو منتشر شد. قتلی که خبرهای پراکنده به خشونت پنهان در آنها دامن می‌زند. از آسیه امینی، پژوهشگر اجتماعی ساکن نروژ، می‌پرسم تحلیل‌ها در مورد افزایش یا کاهش خشونت به چه عواملی وابسته است؟
خب حالا ما داریم در جامعه‌ای حرف می‌زنیم که به طور مشخص بر اساس خبرهای رسمی در 8 ماه گذشته بیش از 400 اعدام در آن صورت گرفته. در 3 سال گذشته شاهد این هستیم که پلیس و نهادهای امنیتی خودشون اعمال کننده خشونت علیه شهروندان ایرانی هستیم. معابر و محافل عمومی گستره افزایش خشونت حکومت علیه شهروندان و ویژه زنان هست. قوانینی ثبت و ضبط شده و برنامه ریزی شده در مجلس شورای اسلامی که نتیجهش افزایش خشونت علیه شهروندان هست. بنابراین در چنین شرایطی مشخص هست که جامعه احساس ناامنی میکنه، خشونت در پی اون افزایش پیدا میکنه.
از فلسفه های وجودی قانون در جوامع، علاوه بر حاکم کردن نوعی نظم و انضباط بر جامعه، نوعی پیشگیری از وقوع جرم هم هست. همین شد که به سراغ معین خزائلی، حقوقدان ساکن سوئد، رفتم و از او پرسیدم چرا قوانین در ایران بازدارنده نیستند.
من فکر میکنم مسئله نقش قوانین پیشگیرانه نیست. روایت غالب در ایران همواره روایت گرفتن انتقام، جنگ و به نوعی ترغیب خشونت هست. در مسائل مذهبی ما این تم خشونت رو شاهد هستیم. در نتیجه فکر میکنم در مورد جرم خشن، به ویژه قتل عمد یا استفاده از سلاح گرم برای ارتکاب جرم خشن، مجازات های سنگین وجود داره. اما شرایط اجتماعی در ایران فقر گسترده، جامعه خشونت زده، ناکارآمدی نهادهایی که باید از وقوع خشونت جلوگیری بکنن، همه اینها با هم به نوعی تاثیرگذار هست در اینکه در حقیقت جامعه نتونه خشونتی اگر در اون اتفاق میفته یا به نوعی داره تبلیغ میشه را هضم بکنه و دفع بکنه، و خب همه اینها سبب به نوعی ترویج خشونت در جامعه میشه.
علاوه بر قوه قضاییه، یکی از نهادهایی که مسئولیت تامین امنیت مردم را بر عهده دارد نیروی انتظامی است که در سالهای اخیر اتفاقا خبرهای زیادی از حضور گسترده آنها در خیابانها منتشر میشود. اما آیا آنها به وظیفه ذاتی خود در تامین امنیت عمل میکنند؟ پاسخ را از معین خزائلی بشنویم.
که ظرفیت قابل توجهی از پلیس در ایران صرف موضوعاتی میشه که عملاً تأثیر مثبتی برای جامعه نداره. مثلا پلیس خودش مروج خشونت هست. ما در پرونده‌های متعددی اخیراً هم شاهد بودیم که پلیس خودش با اعمال خشونت شدید و غیر قابل توجیه از توسل به خشونت دفاع میکنه و اون رو تبلیغ میکنه. خشونتی که نسبت به دو دختر 14 ساله ماموران گشت ارشاد اعمال کردن، یا خشونتی که در بازداشتگاه در لاهیجان اعمال شد، یا دو پرونده جدیدی که منجر به قتل در حقیقت دو شهروند شده. در همه این ها ما ببینیم که پلیس خودش مروج خشونت هست. از طرف دیگه ظرفیتش رو برای جایی استفاده میکنه که عملا استفاده برای جامعه نداره. تخصیص ظرفیت به مقابله با اون چه که حالا بی‌حجابی خونده میشه، مقابله با زنان.
در هفته‌ای که هنوز به پایان نرسیده، دو قتل عمد دیگر نیز، یکی در سیروان و دیگری در سلماس، با استفاده از سلاح سرد رخ داده است.
گزارش روی کریمی مجد بود. اما بریم به روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور اوایل سال جاری میلادی از یک طرح جدید ملی خبر داده که هدفش حفظ جان هزاران شهروند روسیه اعلام شده و در چارچوب اون برنامه مقابله با پیری هم تعریف شده. بشنیم از گلناز اسفندیاری.
پژوهشگران روس تحت فشار قرار گرفتند تا در زمینه مقابله با پیری به نتایج قابل توجهی برسند. بسیاری از آنها بر این باورند که زمامداران حکومت روسیه که سن اکثر آنها از 70 سال عبور کرده است، بیش از همه خواهان طولانی تر کردن عمرشان هستند. بر اساس گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در همکاری با نشریه مدوزا منتشر کرده، ابتکار و مسئولیت این طرح بر عهده یک دوست نزدیک ولادیمیر پوتین است. از آنجا که رادیو اروپای آزاد و نشریه مدوزا هر دو در روسیه به عنوان سازمان نامطلوب معرفی شدند، صاحب نظرانی که در این زمینه با این دو رسانه گفتگو کردند، نخواستند هویت و نامشان فاش شود. حدود 6 ماه پیش رئیس جمهور روسیه در یک همایش بین‌المللی در مسکو که با شعار پیشی گرفتن از چالش‌های آینده برگزار شد، از طرح ملی نوینی پرده برداشت. طرحی که در چارچوب آن قرار است از فناوری‌های پیشرفته جدید به منظور حل مشکلات رشد جمعیت در روسیه حمایت شود. کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، ترویج سبک زندگی سالم و افزایش کیفیت مراقبت‌های پزشکی از راه‌های مؤثر افزایش عمر جمعیت در هر کشور به شمار می‌رود. اما در زمینه طولانی تر کردن عمر فردی، پیشرفت چندانی در علم امروز حاصل نشده است. پژوهشگران و پزشکان روس در پی مطالعه جزئیات طرح ملی فناوری‌های نوین حفظ سلامتی متوجه شدند جلوگیری از سالمندی و تضمین عمر طولانی زمینه‌های اصلی است که مورد حمایت دولت قرار گرفته است. مقامات روسیه به پژوهشگرهای تحت نظر وزارت بهداشت دستور دادند تا درباره تمام تحقیقات موجود در زمینه شناسایی و کاهش نفوذ شاخصهای حیاتی دوره سالمندی و طولانی تر کردن عمر فوراً گزارش دهند. یک کارشناس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هدف این طرح را تحقق امیدهای رهبران سیاسی سالخورده روسیه معرفی کرده است. یک صاحب نظر دیگر نیز میگوید از تقاضای کمک به طولانی تر کردن عمر حاکمان پیر، آن هم زمانی که آنها هزاران جوان را به کام مرگ فرستادند، بهت زده شدم. پژوهشگران با ابراز بدبینی نسبت به دستاوردهای مهم در این تحقیقات بر این باورند که طرح ملی جدید پاسخ مثبت ولادیمیر پوتین به درخواست یکی از دوستان صمیمی اوست. چند مسئول آشنا با این طرح در روسیه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و نشریه مدوزا میگویند بر این باور هستند که این طرح با لابیگری میخائیل کوالچوک راه اندازی شده است. او و برادرش یوری از دوستان قدیمی ولادیمیر پوتین هستند. آقای کوالچوک به همراه ماریا ورونتوسووا، دختر بزرگ پوتین، مسئول یک برنامه دولت فدرال در زمینه ژنتیک است. او بارها علناً ابراز اطمینان کرده که در واشنگتن به گفته او سلاح بیولوژیک ویژه نابودی روس‌ها تولید می‌شود. پیشتر روزنامه نوایا گازتا اشاره‌های ولادیمیر پوتین به این گونه تئوری‌های توطئه را دنبال کرده و به این نتیجه رسیده بود که رئیس جمهور روسیه تحت تأثیر شدید برادران کوالچوک است.
گزارش گلناز اسفندیاری بود، ولی بیایم به پراگ. از شهری که صدای منو میشنوید، مقام‌های شهر پراگ یک خیابون رو در پایتخت جمهوری چک به نام نیکولاس وینتون نامگذاری کردن، مردی که در سالهای جنگ جهانی دوم صدها کودک رو سوار بر قطار به بریتانیا فرستاد و از مرگ در اردوگاه‌های نازی‌ها نجات داد. بشنویم از هومن عسگری.
شهر پراگ پایتخت جمهوری چک حالا خیابانی دارد به نام نیکولاس وینتون، مردی بریتانیایی که در سالهای جنگ جهانی دوم جان صدها کودک اکثرا یهودی را نجات داد. بسیاری او را با اسکار شیندلر مقایسه می کنند، شخصیتی که به کمک همسرش توانست در آن سالهای سیاه جنگ 1200 یهودی را از اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها نجات دهد و در فیلم فهرست شیندلر استیون اسپیلبرگ جاودانه شد. سال 1367 خورشیدی، از پایان جنگ جهانی دوم بیش از 4 دهه گذشته و نیکولاس وینتون 80 ساله را بیخبر از همه جا به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا دعوت کرده بودند و با حضور او صحنه‌ای رقم خورد که دیدنش تا به امروز همچنان دلها را گرم می‌کند و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. مجری برنامه پرسید: اگر در میان هزار کسی هست که جانش را مدیون آقای وینتون است، لطفاً از جای خود بلند شود. و جمعیتی برخاست و برای نیکولاس وینتون کف زد.
Who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up please? On behalf of all of them, thank you very much indeed.
از پشت شیشه های زخیم عینک پیرمرد شیک پوش قطرات اشک جاری شده بود. شماری در این جمعیت حاضر باقی مانده 669 کودکی بودند که در آن تاریخ غبار گذر زمان بر سر و روی خودشان هم نشسته بود. نیکولاس وینتون را تا آن زمان کسی چندان نمی شناخت. اندک بودند کسانی که می دانستند این پیرمرد بی ادعا در بحبوحه جنگ جهانی دوم و تکتازی آدولف هیتلر و ارتش رایش سوم چگونه دست از همه چیز کشیده و خود را از بریتانیا به چکسلواکی آن دوران رساند تا جان کودکان یهودی بیجا شده را نجات دهد. میگویند او در تمامی این سالها سکوت کرده بود و اگر همسرش دفترچه کهنه او را در میان خرت و پرت‌های شوهرش پیدا نمی‌کرد، چه بسا جهانیان هرگز با داستان نجات این کودکان به دست مرد خوشقلب بریتانیایی آشنا نمی‌شدند. دفترچه‌ای که نیکولاس در آن نام و نشان کودکان نجات یافته را ثبت کرده بود، کودکانی که بیشترشان را پدر و مادرهای دل شکسته به دست خودشان به این مرد انگلیسی سپرده بودند، بلکه از آوارگی و اعزام به اردوگاه‌های کار اجباری و مرگ در امان بمانند. نیکولاس وینتون حتی پس از آن که سالها بعد از الیزابت دوم ملکه بریتانیا لقب سر را دریافت کرد و رئیس جمهور فقید چک واسلاو هاول به او نشان افتخار داد، همچنان اصرار داشت که آدمی معمولی است. شخصیتی به شدت فروتن که سال 1402 در یک فیلم سینمایی با بازی آنتونی هاپکینز به تصویر کشیده شد.
It's really not about me.
نیکولاس مینتون تا زمان مرگش در تیر ماه 1394 در 106 سالگی آنقدر زنده ماند که ببیند کودکانی که او جانشان را نجات داده بود بزرگ شدند و از آب و گل در آمدند. یکی سیاستمدار شد، یکی ریاضیدان، یکی فیلمساز، یکی پزشک و دیگری نویسنده. کودکانی که اگر نبود تلاش آن بانکدار جوان بریتانیایی از دید نازی‌ها باید از بین می‌رفتند. زمانی از نیکولاس وینتون پرسیده بودند آیا از نتیجه زندگیش راضی است و او گفته بود بعد از این همه سال همچنان به 250 کودکی فکر می‌کند که قطارشان هرگز پراگ جنگ زده را ترک نکرد و او نتوانست جانشان را نجات دهد.
گزارش هومن عسکری بود از نیکولاس وینتون و با همین گزارش به پایان ایستگاه 19 میرسیم. اوقات خوبی داشته باشید و همچنان با رادیو فردا باشید.